دير كهزت صديقي كبرى فاطمه زهرا صلوات الله وسلامه عليها در دفاع از امیر المؤمنین علیه ما سلام در حضور اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایراد فرمودند. حضرت زینب علیها سلام روایت کردند. ابن عباس با اون جلالت و قدر و علو و مرتبه در حدیث و علم از اون حضرت روایت نقل میکنه و از اون حضرت به عقیله تعبیر میکنه. دقت کنیم که حضرت زینب علیها السلام با اینکه دختر خردسال یعنی 7 ساله یا کمتر بود، این خطبه عجیب و قرارو که محتوای معارف اسلامی و فلسفه احکام و مطالب زیادی است رو با یک بار شنیدن حفظ میکند و خود یکی از راویان این خطبه عظیم میباشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان عزیز، بار دیگر سال روز میلاد پربرکت حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به همه دوستداران حقیقت تبریک گفته و از درگاه خداوند مهربان می‌خواهیم که به همه ما توفیق شناخت سیره و روش این بانوی بزرگوار و بکارگیری آن را در زندگی عطا بفرماید. روز بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
زندگی گل و توان ابدیت، زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست، زندگی شستن یک بشقاب است. دعوت میکنم که شنونده برنامه رازهای زندگی باشید. این برنامه هم تکرار برنامه صبح است.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان همیشگی، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما قیام در برابر ظلم هست. لطفاً تا پایان با ما باشید. در دین اسلام نه تنها ظلم کردن و مسلمان منع شده، بلکه تکیه و اعتماد به ظالمان نیز گناهی بزرگ محسوب می شود و در صورتی که کسی مورد ظلم قرار گرفت، بر مؤمن و مسلمان واجب است علیه آن ظلم قیام کرده و ظالم را از میان ببره. قیام سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در برابر ستم امویان از نمونه های بارز آن است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
ما این رو امتحان کردیم، در مقابل دشمن عقب نشینی مشوق دشمن است، در مقابل دشمن ایستادگی موجب عقب رفت دشمن است. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. این سنت الهی است. اگر چنانچه در مقابل زورگویی و ظلم و استبداد و خباثت ها و جنایت های جنایتکاران عالم بایستید، قطعا مجبور به عقب نشینی میشن. قرآن کریمه، به عنوان یک سنت قطعی تاریخ و سنت الهی از این یاد میکنه.
امام باقر علیه السلام فرمودند از دوستی باطن گرایانه با غیر ما اهل بیت بپرهیز، زیرا هر دوستی با غیر اهل بیت دوستی با طاغوت است. امام کاظم علیه السلام نیز فرمودند هر کس بقای ستمکاران را دوست داشته باشد از آنان به شمار می آید و هر که از آنان باشد به آتش دوزخ در می آید. دوستان و سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدایا را نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران و 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خطیب نماز جمعه تهران: ایران امروز مقتدرترین کشور در منطقه است. انفجار تروریستی در کابل. و آغاز فعالیت کمیته تشکیل ارتش افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 6 از رادیو دری. خطیب نماز جمعه تهران گفت ایران امروز مقتدرترین کشور در منطقه است و در جهان نیز موقعیتی دارد که هیچ کشوری جرأت حمله به خودش نمی‌دهد. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی در خطبه نماز جمعه تهران درباره موضوع مذاکرات گفت دولت انقلابی و مردمی بنا دارد با همه کشورهای دنیا مرتبط باشد و تعامل حکیمانه توأم با عزت را پی می‌گیرد. و افزود در این فضای جدید که نظام جمهوری اسلامی و این شجره طیبه که ریشه‌دار و مستحکم شده و تاب مقاومت در برابر همه چالش‌ها و طوفان‌های بین‌المللی و جهانی را دارد، به علت شرایطی است که در دنیا امروز به نفع ما رقم می‌خورد. وی گفت امریکا در دوره‌های مختلف و ویژه در زمان ترامپ در 3 جبهه علیه نظام جمهوری اسلامی توطئه‌هایشان را اجرایی کردند. یکی از آنها خزانه‌داری امریکا بود. دوم وزارت امور خارجه بود که با مسافرت‌های مستمر و کشورهای مختلف دولت‌ها را مجبور می‌کردند که با ما تعامل نکنند و با تحریم شرکت‌ها و اشخاص جریمه‌های ظالمانه از آنها گرفتند و نکته سوم سازمان سیا بود که از ابتدای انقلاب تا به امروز در صدد ناراضی کردن مردم با فشارهای اقتصادی تحریم‌های بین‌المللی بوده است تا با بهانه قحطی و نابسامانی مردم علیه نظام و انقلابشان شورش کنند. حجت الاسلام والمسلمین صدیقی گفت اما با تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و بصیرت و استقامت و پایداری مردم، این پیوند ناگسستنی مردم با نظام باعث شد که خودشان اعتراف کنند که به نتیجه نرسیدند و هرگز به اهدافشان نخواهند رسید. بمبی بار دیگر کابل پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. با گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، یک منبع امنیتی در افغانستان اعلام کرد بمبی بعد از ظهر امروز در مسیر یک دستگاه اتوبوس در غرب کابل منفجر شد. از جزئیات و تلفات احتمالی این انفجار گزارشی دریافت نشده است. کمیته ویژه‌ای برای بازنگری ساختار ارتش افغانستان و ایجاد ارتش جدید در این کشور آغاز به کار کرده است. وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد این کمیته 20 نفره با فرمان مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع برای ارائه طرح‌های مفید و مؤثرسازی تشکیلات ارتش ایجاد شده است. در این بیانیه آمده است این کمیته وظیفه دارد تا هرچه سریع‌تر ایجاد یک ارتش متحد، منضبط، مجهز، صادق و با مسئولیت را در چارچوب وزارت دفاع ملی بر اساس ضروریات و نیازمندی‌های دولت و نظام اسلامی افغانستان تشکیل دهد. ماه گذشته مولوی فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان گفته بود برای ایجاد ارتش جدید افغانستان روند جذب 150,000 نیرو آغاز شده است. فصیح الدین افزود طالبان در پی جذب نظامیانی است که در دولت سابق افغانستان حضور داشتند و اولویت با افرادی است که در فساد دخیل نبودند. امیرخان متقی وزیر خارجه دولت طالبان نیز پیش از این تاکید کرده بود افغانستان مانند گذشته با ارتشی که تحت آموزش و هدایت آمریکا و ناتو باشد نیازی ندارد. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان بر نشست اتحادیه اروپا و پاکستان و دخالت در امور داخلی افغانستان واکنش نشان داد. بلال کریمی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز در واکنش به نشست و تأکید اتحادیه اروپا و پاکستان برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفت جهان نباید در امور داخلی این کشور دخالت کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در ششمین نشست گفتگوهای استراتژیک دو طرف در بروکسل بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان افزود تشکیل دولت فراگیر در افغانستان موضع داخلی این کشور است و افغانها باید در این خصوص تصمیم بگیرند. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان از حمایت علمای برخی کشورهای اسلامی از مردم این کشور استقبال کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز ضمن استقبال از اعلامیه مشترک علمای 21 کشور اسلامی برای کمک و همکاری با مردم افغانستان گفت این اقدام گامی مهم به سوی همدلی مسلمان هاست. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز در توییتی نوشت علمای 21 کشور جهان از جمله عراق، لبنان، ترکیه، یمن، لیبیا و فلسطین و برخی دیگر خواستار کمک به مردم و حکومت فعلی افغانستان شدند. علمای مسلمان همچنین از توقیف دارایی‌های افغانستان از طرف آمریکا انتقاد کردند. ساخت خط ریلی ترمیز مزار شریف کابل پشاور در نشستی با حضور نمایندگان ازبکستان، افغانستان و پاکستان در شهر تاشکند بررسی شد. نشست‌های سه جانبه ازبکستان، افغانستان و پاکستان بر اهمیت این طرح در تحکیم روابط حسن همجواری، توسعه همکاری‌های بین مناطق در زمینه‌های حمل و نقل بین المللی و روابط تجاری و همچنین همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی تأکید کردند. مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای وین با کنایه به جدیت نداشتن برخی طرف‌ها برای دستیابی به توافق لغو تحریم‌ها تصریح کرد که هیئت جمهوری اسلامی به وین آمده و در گفتگوها جدی است. علی باقری کنی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت که برای شرکت در مذاکرات وین جلسات و قرار ملاقات های دیگرش را به هم زده و این رفتار نشان دهنده اراده ایران در گفتگو است. و افزود ببینید چه کسی جلسات دیگرش را به هم زده و اینجا مانده و چه کسانی جلسات دیگر را ترجیح دادند و اینجا نماندند. نخستین نشست همکاری‌های قفقاز در فرمت 3+3 در سطح معاونین وزرای خارجه کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و بدون حضور گرجستان امروز در مسکو برگزار شد. نشست نخست پلتفرم همکاری برای حل مسائل قفقاز در فرمت 3+3 با شرکت معاونین وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، روسیه و ترکیه در مسکو برگزار شد. یک عضو ائتلاف دولت قانون عراق گفت نوری المالکی بر لزوم تشکیل دولت توافقی قدرتمند در این کشور تأکید کرده است. هشام الرکابی عضو ائتلاف دولت قانون عراق در سخنانی با اشاره به لغو نشست میان هیئت هماهنگی شیعی با مقتدا صدر رئیس جریان صدر در نجف اشرف گفت اختلافی با هیچ کدام از نیروهای شیعه و از جمله جریان صدر وجود ندارد و نوری مالکی تاکید کرده است که گفتگوهای سیاسی همچنان ادامه خواهد داشت تا اینکه یک دولت توافقی قوی تشکیل شود. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. خطیب نماز جمعه تهران: ایران امروز مقتدرترین کشور در منطقه است. انفجار تروریستی در کابل. و آغاز فعالیت کمیته تشکیل ارتش افغانستان. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. کارشناس افغان در امور سیاسی و اقتصادی گفت دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا مسدود شده و سازمان ملل متحد در جهت آزادسازی دارایی‌های افغانستان هیچ تلاشی انجام نمی‌دهد و این مردم افغانستان هستند که قربانی وضعیت موجود می‌شوند. گفتگوی همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید با محترم رحمت الله نهضتیار، کارشناس افغان در امور سیاسی و اقتصادی.
محترم رحمت الله نهضتیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، از وضعیت اقتصادی و زندگی مردم به ویژه کودکان در افغانستان از سوی سازمان ملل چندین بار ابراز نگرانی شده. این نگرانی ها به نظر شما چقدر جدی است؟
آنچه که از طرف سازمان ملل متحد مطرح شده یک سلسله بزرگنمایی است و او چیزی که واقعیت هست. بله، مشکلات اقتصادی مردم را فشار دادن، مردم را بیچاره ساختن، ولی به او حد به اندازه که تبلیغات میشه به او حد به اندازه نیست، چون ما از نزدیک با مردم در جریانیم.
چرا سازمان ملل بر امریکا فشار وارد نمی کنه که دارایی های افغانستان را آزاد بکنه؟ یکی از عوامل مشکل اقتصادی منجبل شدن دارایی های افغانستان از سوی امریکا دانسته میشن.
شما میفهمین که سازمان ملل متحد یکی از کسانی هستن که بیشتر با امریکا متکی هستن و بزرگترین سرمایه و پولی که از طریق سازمان ملل متحد به دنیا داده میشه، این از طرف امریکایی ها تامین میشن. اونا زیادتر نمیخوان که مذاق امریکایی ها را اما به خطر اهدافشون را مواجه بسازه و سرانجام میخوان که با طبق امو نظر از اونا بعضی کارها را انجام میده.
خب اگر دارایی های افغانستان آزاد نشوه به نظر شما چقدر مردم به چالش کشیده خواهد شد؟
مردم بحران افغانستان بحران هرچی که فشار وارد میشه بالای مردم از چه از سابق امریکایی ها حرف داشتن و امروز هم که باز هم امریکایی ها فشار وارد میکنن اینا به گرده های مردم بیشتر بر مردم فشار وارد میشه نه اینکه بر طالبا و کسانی که با امریکا طرفن.
به نظر شما چگونه ممکن است که وضعیت زندگی مردم سر سامان پیدا کنه و از این وضعیت نگران کننده مردم بیرون شوند؟
ما خواستیم از تجار افغانی و از کسانی که دستشان به دهانشان میرسن از اینا میخواهیم که با مردم کمک بکنن و کسانی که در بیرون هستن مهاجرین اینا اتحادیه ها را شکل بدن و کمک ها را برای مردم افغانستان فراگیر بکنه و این هم از طرف دیگر همین فشارهایی که آمریکایی ها بر مردم افغانستان وارد میکنه ما با فال نیک میگیریم چرا زمانی که جمهوری اسلامی ایران و آمریکایی ها تحریم کردن امروز به این قدرت و صحابت دست پیدا کرد و انشاءالله افغانستان هم با همین تحریم های امریکا از زیر سیطره امریکایی ها خلاص میشه انشاءالله و مردم افغانستان پای خود استوار خواهد ایستاد.
یعنی شما میخواین که افغان ها در بیرون از کشور هم بسیج شوند و کمک های خود را به مردم به داخل افغانستان ارسال کنند؟
چی در داخل چی در خارج هر جایی که مردم افغانستان هستن امروز یک مقدار ما از هژمونی امریکا کم کم رهایی پیدا میکنیم و مردم دست به دست هم بتن و سرانجام مردم فقیر و بی‌بضاعت را دستش را بگیرن و کمک بکنن.
استاد دانشگاه و کارشناس افغان گفت به نظر می رسد که تضمیم سازمان ملل متحد در مورد کرسی افغانستان در این سازمان متأثر از سیاست های امریکا باشد و این سیاست می تواند بر وضعیت مردم افغانستان به ویژه در بخش های اقتصادی تأثیرات بدی داشته باشد. گفتگوی همکار محمد آصف شینواری با عبداللطیف مل شینواری.
محترم عبداللطیف مل شینواری استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی، در افغانستان یک تاثر در مورد نقش سازمان ملل از سالها به این طرف موجود است که مردم فکر میکنن نقش سازمان ملل بیشتر جنبه سمبولیک و نمایشی دارد تا نقش اساسی در قضای افغانستان. شما این نظریات مردم را به کدام نظر میبینین و در حال حاضر نقش سازمان ملل متحد را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام به شما و سلام به همکارای شما و به شنونده های شما. به نظر ما امی سازمان ملل متحد یک سازمان با اعتبار جهانی هستند و یک چیزی که ما به حیث انتقاد ای را میبینم ای هستن که به خاطر که امی اکثریت بودجه مصرفی و انکشافی سازمان ملل متحد امریکایی میتن به خاطر امی فیصله ها و رولی هم متاثر از امریکایی هستن به خاطر ای یک سوال هستن به نظر ما که امی رول بی‌طرفی که باید باشه امی سازمان ملل متحد در جهان نداشتن به خاطر نداشتن و تا حدی که ما شاهد هستم در افغانستان با تاسف میگم که رول سازمان ملل متحد هم از منافع و علایق امریکایی از زیاد متاثر بودن و هستن. شما شاهد هستین که وقتی که جماهیر شوروی اتحاد در افغانستان شکستن ملل متحد نتوانستن که امی پروسه صلح بین نسوان موافق شوه و ای باعث شد که ما در این وقت به جنگای داخلی رفتم که سیستم نظام و سیستم پروپاشی شدن و هیچ رول و هیچ مسئولیت در این وقت هم ملل متحد در برای افغانستان ادا نکردن، در حالی که ملل متحد یک سازمان اجرایی که به نام شورای امنیت دارن و هیچ رول در این وقت هم ملل متحد سازمان ملل متحد در برای افغانستان و افغانا ادا نکردن. و بعد از ای که طالبان آمدن و البته طالبان دوره اول طالبان هم طالبان با یک زور و فشار از قدرت کنار شدند و توافقی که در 2001 در بند شدن هم برای طالبان در ای پروسه در ای کنفرانس و در حکمت که بعد از 2001 جور شد تشکیل شد برای طالبان هیچ کدام رول داده نشد که باعث جنگ های 20 ساله شد. به نظر ما ای هم یک اشتباه بود و یک اشتباه بزرگ به نظر ما سازمان ملل متحد بود. و بعد از ای که امیالی که سکوت شد، امی حکومت اشرف غنی سکوت کردن، آلی هم مسئولیت زیاد دارن، بالخصوص در برای مشکلات اقتصادی که افغان ها کتی شروع برو هستن مسئولیت زیاد دارن. خو ما آلی هم امی تشویش دارم که شاید امی مسئولیتی که پیشتر سازمان ملل متحد در مقابل افغانستان و در مقابل افغان ها ادا نکردن، این تشویش هم بعض هم هستن که این مسئولیت با شاید به خوبی انجام.
استادم اینجا یک سوال میکنم، خود سازمان ملل از بحران اقتصادی و بشری در افغانستان خبر داده و نگرانی خود ابراز کرده، شما فکر میکنین سازمان ملل با نقشی که فعلا در شرایط کنونی داره با این بحران خوب مدیریت خواهد کرد و مردم افغانستان از این بحران به طرف یک بهبود خواهد کشید؟
به نظر ما افغانا زیاد ضرورت داره، زیاد محتاج هستند به همین کمک های سازمان ملل متحد، بالخصوص همین کمک های اقتصادی. خب یک تشویشی که ما دارم این هستن که شاید امی کمکای با اگر شوم شاید با مستحقین نرسه و با یک مکانیزم شفاف نرسه، به خاطر که امی کمک که میشه سازمان ملل متحد تا حدود 50% با معاشای بلند امی کارمندایش میره، امی موترای فشنی و قیمتی و مصارفش 50% میره و دیگه 50% که باقی میمانه ای هم تا 25% امی کارمندای داخلی هستن که یو با مناسبات خودش از او استفاده میکنه. ای ما ضرورت خود تابند که هستن، زیاد ضرورت هستن و ملل متحد متحد هم هستن که کمک کنه. خو با امی شفافیت کمک و امی پروسیجر و میکانیزم کمک ما کاملا تشویش هم هستم و خوشبین نیستم که به خوبی تنظیم شود.
به عنوان سوال اخیر استاد، یک کمیته ویژه سازمان ملل که عضویت کشورها را یا موقف سیاسی کشورها را در آن سازمان تایید و یارت میکنه، بر کرسی افغانستان که طالبا مکررن تقاضا کرده بود که با اینها و گذر شود، حتی یک نماینده خود هم معرفی کرده بود، اما این کمیته این کرسی را به طالبا و گذر نکرد و این موقف سازمان ملل با واکنش جدی طالبان روبرو شد. فکر میکنین این واکنش طالبان بر نقش سازمان ملل در شرایط کنونی در افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت؟
ما بیشتر که مشخصا به جواب شما میایم، امی شما در جریان هستین که توافق دوحا که بین امریکا و طالبا بود، هر دوی شاهده هم میکنه که امی موارد زیادش از یک طرف ادعا میکنه که از طرف دیگه نقص شده و طرف دیگه ادعا میکنه که از طرف دیگه نقص شده. به این خاطر به نظر ما امی تصمیم سازمان ملل متحد که دامی نمایندهش قبول نکردن، نماینده طالبانش قبول نکردن، به نظر ما شاید از تاثیر امریکا باشه که سری ملل متحد دارن که ما پیشتر اشاره کردم. ای شاید ای باشه و طبعا تاثیر میکنه. یک خو شما در جریان هستین که امی حکومت غنی امی بودجه انکشافی و عادی حدود 70% متکی به کمکای جهانی بود و حالی هم که افغانستان در یک حالت بحران اقتصادی هستن، اگر کمکای جهانی نشوه، کمکای ملل متحد نشوه نباشه، خب مردم و امی حکومت هر دویش با مشکلات زیاد مواجه هستن و مواجه میشه، یعنی تاثیراتش هستن. و دیگه امی رولی که شما مشخصا پرسان شما بود حتما تاثیر داره، به خاطر که امی ملل متحد بعضی ارگان های مقتدر و امی اساسی که مثل یونسکو هستن، یونسف هستن، دبلیو ایچ او هستن و دیگه بعضی ادارات کلیدی که هستن، اونا که کتی افغانه کار میکنه یا در افغانستان کار میکنه و در حالتی که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و نمایندهش در ملل متحد از اداره ملل متحد تسلیم نشوه، به رسمیت شناخته نشوه، می کرسی برش داده نشوه، خو حتما این به ذهنیت حکومت طالبان تاثیر داره و شاید همی کمک لازم که ضرور باشه برای همی اداراتی که از ملل متحد کار میکنه، همی کمک لازم که ضرورت هستن از حکومت طالبان، شاید اونا همی همکاری لازم نکنه که حتما به رولش و به همکاریش و به کمکایش حتما تاثیر گذار می باشه.
در خبرها خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای وین با کنایه به جدیت نداشتن برخی طرفها برای دستیابی به توافق لغو تحریم‌ها تصریح کرد که هیئت جمهوری اسلامی به وین آمده و در گفتگوها جدی است. می‌خوایم که کارشناسی دکتر سید رضا میرطاهر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در همین زمینه. قبلش بنده از حضور شما عزیزان شنونده مرخص می‌شم. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
در چارچوب و در تداوم هفتمین دور مذاکرات بین ایران و گروه چهار علاوه یک، بعد از یک در واقع نشست چهار یا پنج روزه که هفته قبل در وین در هتل کوبورگ برگزار شد و در تهران، ایران دو پیشنهاد مشخص در زمینه لغو تحریم ها و مسئله هسته‌ای ایران به گروه چهار علاوه یک ارائه داد. اعضای گروه چهار علاوه یک به ویژه اعضای اروپایی خواهان بررسی بیشتر این دو سند شدند و به همین لحاظ حدود یک هفته وقت افتاد در موضوع هفتمین دور مذاکرات و از روز پنجشنبه امروز در واقع شاهد ادامه هفتمین دور مذاکرات بین ایران و گروه چهار علاوه یک هستیم. به نظر میاد که روز پنجشنبه و احتمالا روز جمعه روز سختی در این زمینه خواهد بود، به دلیل اینکه به هر حال گروه چهار علاوه یک مخصوصا اعضای گروهایی بایستی پاسخ مشخصی به پیشنهادات ایران و اون دو سند ارائه شده از جانب ایران به عنوان مبنای مذاکراتی بدهند و با توجه به موازنه‌ای که اونها تاکنون در این زمینه اتخاذ کردن، احتمال این که اونها واکنش منفی به خواسته های ایران بدن زیاد هست. اونها در روزهای اخیر مقامات آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند که خواسته های ایران زیاد طلبانه و برخلاف شش دور مذاکرات قبلی و مواردی که قبلا در مورد اونها توافق شده بود و لذا از دیدگاه اونها این خواسته ها غیر قابل پذیرش به نظر میان. اگر این مسئله واقعیت داشته باشه و اونها بخواهند در واقع با پیشنهادات ایران به مخالفت برخیزند، خب پیشبینی آینده مذاکرات مسلماً چندان روشن و امیدبخش نخواهد بود، هرچند که هنوز هم مشخص نشده که نتیجه مذاکرات چه خواهد شد. و ولی به هر حال روسیه و چین از خواسته های ایران حمایت کردند و همین مسئله کار رو برای اعضای اروپای 4+1 که اکنون هم راستا با آمریکا حرکت میکنن در زمینه مخالفت با خواسته های ایران سخت خواهد کرد. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که خواسته هایی که در سنت های دوگانه مطرح شده به هیچ عنوان خلاف برجام نیست و اعضای اروپایی 4+1 هم تاکید کردن و اذعان کردن که ایران خواسته برخلاف چارچوب برجام ارائه نداده. به هر حال اکنون توپ در زمین غربی ها و اروپایی هاست که مستنیت خودشون رو ثابت کنن و با قبول اسناد ارائه شده از جانب ایران به عنوان مبنای مذاکراتی در جهت پیشبرد وضعیت کنونی و خروج از بن‌بست در زمینه برجام و مخصوصا مسئله لغو تحریم های ایران گامی به جلو بردارند.
با توجه به این که خب برای اولین بار طی یک ابتکار عمل جدی یک متن پیشنهادی از طرف مذاکره کنندگان ایرانی به این نشست اراده داده شد، بفرمایید که آیا امروز ما شاهد گرفتن یک پاسخ منطقی و مستدل بود خواهیم بود از طرف‌های مقابل جمهوری اسلامی ایران؟
خب اگر موازنه‌ای که اونها در چند روز اخیر در این زمینه اتخاذ کردن رو ملاک قرار بدیم پاسخ منفیه، ولی اگر تحولی در این زمینه رخ داده باشه این احتمال وجود داره که اونها در واقع به جای قطع مذاکرات و پاسخ منفی و قاطع به ایران مسیر مذاکره و مسالمت رو در پیش بگیرن و تلاش کنن که از طریق مذاکره با ایران به یک خواسته های بینابین که متضمن منافع و خواسته های دو طرف باشه دست پیدا کنن.
خب ما شاهد بودیم که آمریکایی‌ها در بحبوحه این نشست چند نهاد و فرد رو دوباره تحریم کردن. بفرمایید که پیام آمریکایی‌ها به این نشست چی بود با این اقدامی که انجام دادن؟
آمریکایی‌ها قبلا هم اعلام کردن از دیدگاه اونها مسئله هسته‌ای ایران از بقیه مسائل مربوط به ایران جدا هست و دولت بایدن هم بارها اعلام کرده حتی اگر خواهان لغو تحریم ها علیه ایران باشه صرفا اون دسته از تحریم ها رو لغو خواهد کرد که به مسئله هسته‌ای ایران ارتباط پیدا کنه. به همین لحاظ نه تنها اونها میگن تحریم هایی رو که به دلیل مسائل حقوق بشر و تروریسم و امثال اینها علیه ایران وضع کردن بر نمیدارن، بلکه همون گونه که شما فرمودید حتی در دولت بایدن هم شاهد اعمال تحریم های جدید به بهانه های حقوق بشری از جمله تحریم که روز چهارشنبه اعلام شد هم بودیم. لذا این مسئله چندان ارتباطی به مذاکرات پیدا نمی‌کنه و آمریکایی‌ها کماکان رویکرد تحریم ایران رو در دستور کار دارند.
خوبان شنونده، دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه از تهران تا کابل باشید.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقایی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد درگیری افغانستان با ایران در مرزهای شرقی سوء تفاهم بود. احمد وحیدی درباره درگیری اخیر در مرزهای شرقی ایران گفت این درگیری بر اساس سوء تفاهم شکل گرفت که طالبان متوجه شد اشتباه کرده است. هفته گذشته در منطقه شغالی در نزدیکی ولایت نیمروز افغانستان بر اثر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان روی داد. در سالهای گذشته در داخل خاک ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار کشیده شده که برخی از کشاورزان ایرانی با عبور از این دیوارها در داخل مرزهای ایران حضور داشتند. اما به واسطه وجود این دیوارها نیروهای طالبان تصور کردند که به مرز آنها تجاوز شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم تأکید کرد اتفاقات اخیر مرز ایران و افغانستان در نتیجه آشنا نبودن مرزبانان طالبان بود. سعید خطیبزاده در نشست خبری هفتگی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایران پرس در خصوص اتفاقی که در منطقه مرزی ولایت سیستان و بلوچستان ایران با ولایت نیمروز افغانستان روی داد و نیز موضع ایران در قبال آینده افغانستان چنین گفت:
آنچه که در مرزهای ما اتفاق افتاد یک اتفاقی بود که ناشی از عدم آشنایی مرزبانان جدید هیئت حاکمه سرپرستی طالبان بود. ما در 900 کیلومتر مرز مشترکی که با افغانستان داریم در برخی از نقاط دیوارهایی رو داریم، میله گذاری هایی شده، موانعی درست شده برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان و اشرار که بس برخی از اینها این دیوارها و این موانع چند صد متر داخل خاک ایران هم گذاشته شدن در محل مناسبی که امکان کشیده شدن اون دیوارها یا اون موانع بود. خب جانب طالبان که مرزبانی رو در قسمت افغانستان انجام میدادن به اشتباه نقطه صفر مرزی رو ناآشنا بودن و تصور میکردن که بعد از اون موانع مرز ایران تمام میشه. بر اساس این سوء تفاهم آتش گشوده بودند و برخی از اتباع ایران که متعاقباً نیروهای مرزبانی ما هم مجبور پاسخ بجا و فوری شدند که بعد از اون پاسخ فوری متوقف شد. دو طرف در تهران و کابل تلاش کردند که در اولین فرصت این موضوع به یک نقطه‌ای برای فهم دقیق‌تر بیانجامد. این اتفاق افتاد. الان نقاط مرزی رو جانب طالبان آشنایی داره، ضمن اینکه ما برای اینکه در آینده این هم پیش نیاد در بین دو طرف یک سری تلفن‌های مستقیم خود ارتباطی مستقیمی رو گذاشتیم که هرگاه مواردی از این دست بود فوراً بتونن با همدیگه صحبت بکنن پیش از اینکه این اتفاقات بیفته. در خصوص آینده افغانستان هم آینده افغانستان آینده‌ای هستش که باید بر اساس خاص و اراده مردم افغانستان چیده بشه. قطعاً هیچ دولتی که فراگیر نباشه و بازتاب دهنده ترکیب قومی و جمعیتی افغانستان نباشه نمیتونه آینده افغانستان رو به عنوان کشور آرام با ثبات و با مسیر روشن برای توسعه تضمین بکنه. این صدایی هستش که در اجلاس تهران هم به نظر میومد شنیده شد.
نماینده ویژه ایران در امور افغانستان تأکید کرد که در همه حوزه‌ها ظرفیت‌های همکاری مطلوب بین ایران و افغانستان وجود دارد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: افغانستان امروز در حوزه مشکلات اقتصادی و نبود سوخت مشکلات زیادی دارد. همچنین جنگ‌های نیابتی که آمریکایی‌ها جایگزین اشغالگری خود در این کشور کرده‌اند نیز چالش دیگری است که این کشور با آن روبرو است و نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌تفاوت باشیم. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان همچنین گفت: هر قدر افغانستان به سمت آرامش پیش برود، باعث می‌شود موج مهاجران به سمت ایران کمتر شود. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف از افزایش تقاضا برای دریافت روادید سفر به ایران در ماه‌های اخیر خبر داد. سید حسین یحیوی در گفتگو با همکارم محمد کاظم حیدری گفت: در ماه‌های اخیر روزانه به طور میانگین 700 ویزا برای اتباع افغانستان به منظور سفر به ایران صادر شده است. و احساس ناامنی و وجود مشکلات مالی و نبود کار را از عمده‌ترین دلایل افزایش تقاضا برای مهاجرت به ایران دانست.
نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بعد از یک مدت زمانی که مورد نظر مرکز بود فعالیت خودشون رو آغاز کردند و ادامه دادند. ما هم فعالیتمون در اون دورانی که تا مجدد برگردیم که 30 روز به طول کشید از طریق کابل و مشهد بحث صدور روادید رو برای مردمی که نیازمند بودن و محتاج ویزا بودن برای درمان یا برای سفر به ایران یا احساس ناامنی داشتن، به هر حال برای اینکه همراهی کرده باشیم، کمکشون کرده باشیم و توی این شرایط خاص، روال صدور روادید ما ادامه پیدا کرد. در حال حاضر هم ما توی همه بخشایی که در گذشته فعالیت داشتیم، بخشای کنسولیمون، خدمات کنسولی کارمون به همون شکل و بعضاً بعضی از روزها میشه که بیش از زمان گذشته ما صدور روادید داریم. ما قبل از دوران کرونا که محدودیتی بعداً ایجاد کرد، قبل از کرونا 600 تا ویزا در روز میدادیم، الان تقریباً روزی 700 تا به طور میانگین ویزا صادر میشه. اگرچه ما مورد خاص هم داشتیم، 1000 تا بالا و 1000 تا هم صادر شده. این نشون میده که مردم به دو دلیل احساس ناامنی یا مشکلات مالی قصد خروج از کشور رو دارن، اما خیلی برای پیدا کردن شغل و رفع مشکلات معیشتیشون، بعضی تا زمانی که این اطمینان براشون حاصل بشه که ثبات و امنیت تا حدودی برقرار شده و مشکل جانی ندارن، میخوان در خارج از کشور باشن و بعد این آرامش که فراهم شد برگردن. در خصوص سایر فعالیت ها، نه اینکه ما بخوایم فعالیت را رو کاهش داده باشیم، شرایطی که در افغانستان به وجود اومده، بحث عدم شناسایی دولت فعلی از سوی جامعه جهانی برخی از فعالیت های سیاسی رو کاهش داده و مانند گذشته با اون شدت و حدت ادامه پیدا نکرده.
خب با توجه به فرمایشات شما که حجم صدور روادید خب افزایش هم پیدا کرده، برای کسایی که بیمار دارند، با توجه به امکانات کمی که در افغانستان شما اشاره داشتین به کمبود دارو و امثال اینها، برای اینا چه تدابیر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده برای اینکه ویزاشون رو زودتر بگیرن یا زودتر مریضشون رو به اصطلاح برسونن در ایران؟
خوشبختانه در اینجا وقتی که بازگشایی شد بخش کنسولی، یکی از روادیدی که اجازه داده شد برای صدور روادید درمانی بود، به خاطر اینکه مشکلات مردم درک شد، خوب منتقل شده بود و این تصمیم در مرکز گرفته شد که برای بیماران سهولت ایجاد بشه و روادید درمانی صادر بشه. روادید درمانی بخشش رو ما اینجا مردم مراجعه میکردن و به ما منعکس میکردن مشکلاتشون رو و درخواست ویزا داشتن. ما هم با گرفتن تاییدیه از پزشکان معتمد و مراکز درمانی مورد وثوق که صحت عامه هم در جریانش بود و تایید کرده بود، ما میپذیرفتیم و اینها رو به مراکز درمانی ایران هدایت میکردیم برای مداوا. کمترین زمان رو اینها معطل میشدن برای گرفتن ویزای درمانی. در حال حاضر هم همینطور هست، مراجعه کنن به ایران و برای مداوای خودشون.
جمعی از اصحاب فعال رسانه‌ای ایران با حضور در ساختمان رادیو و تلویزیون ملی افغانستان ضمن دیدار با ضیاءالحق حقمل، رئیس این سازمان، از بخش‌های مختلف رادیو و تلویزیون بازدید کردند. ضیاءالحق حقمل، رئیس رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که از سوی طالبان به این سمت گماشته شده است، در این دیدار ابراز امیدواری کرد ارتباطات رسانه‌ای میان دو کشور ایران و افغانستان گسترش یابد. مراسم گرامی داشت براتعلی فدایی هروی، شاعر مطرح افغانستانی، از سوی تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغانستانی و با همکاری خانواده وی در محل حسینیه هراتی‌های مشهد و با حضور جمع زیادی از شاعران و نویسندگان افغانستان و ایران برگزار شد. براتعلی فدایی هروی که اهل ادبیات به او شیخ الشعرا می گفتند، به عمر 92 سالگی بر اثر بیماری چند روز پیش در هرات درگذشت. او در سال 1308 خورشیدی در شهر کهنه هرات به دنیا آمد و حیث کارمند دولت در هرات و دیگر ولایات افغانستان خدمت کرد. با حضور شوروی و آغاز جنگ ها در دهه 60 خورشیدی به ایران مهاجرت کرد. پس از پیروزی مجاهدین در سال 1371 به زادگاه خود هرات برگشت و بیش از دو دهه آخر عمر خود را در هرات گذراند. از او شعرهای بسیاری منتشر شده و دیوانی از او به کوشش آصف رحمانی پارسی در 1000 نسخه سال 1397 در هرات منتشر شده است. او از شاعران اثرگذار در جریان شعر نیم قرن اخیر و به ویژه شعر مهاجرت افغانستان بود. جریانی که پس از حضور شوروی و مهاجرت مردم افغانستان در ایران و عمدتاً در شهر مشهد شکل گرفت. درباره شخصیت ویژگی‌های فدایی هراوی همکارم حسن‌زاده گفتگویی داشته است با محمد کاظم کاظمی که دعوت می‌کنم بشنوید.
فدایی هراوی یکی از شاعران بزرگ کشور بود از شهر هرات و ایشان حدود 70 سال مداوم در کار فعالیت ادبی بود، یعنی یک سابقه بسیار دیرین و طولانی در شعر داشت که در شعر امروز افغانستان کم سابقه است. ایشان چندین خاصیت جالب در کارش هست، از جمله این که تداوم داره کار او در حوزه ادبیات، حدود 70 سال شعر می‌سرایه و این دوره طولانی بسیار کم سابقه است. موضوع دیگری که در مورد استاد فدایی قابل توجه است این هست که در حالات و مضامین متنوع شعر سروده، به خصوص در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی شعر داره، در حوزه مسائل مذهبی شعر داره، شعرهای عاشقانه داره و دایره شعرهای او از لحاظ محتوایی بسیار متنوع هست. و خاصیت جالب دیگری که از استاد فدایی قابل توجه هست این هست که ایشون یک شاعر شاعر پرور بوده، یعنی بسیاری از شاعران نسل بعد از خودش جزو شاگردان او حساب میشن و ایشان سالها در انجمنهای ادبی و حلقه ها و محافل ادبی عراق فعال بوده و این نقش شاعر پروری استاد فدایی هم به هر حال مسئله قابل توجه و قابل عنایتی هست.
استاد بفرمایید که در حال حاضر نویسندگان و شاعران عصر نوین چگونه میتونن از اشخاصی مانند فدایی هراوی الگو بگیرن در جهت پیشرفت کار و شعرشان؟
دو چیز در کار استاد فدایی بسیار مهم هست. یکی مداومت ایشان در کار شعر هست، یعنی زندگی خودش رو وقف کار ادبی میکنه، این بسیار مهمه. یعنی ما واقعا کار شعر و ادبیات رو اگر مشغول او میشیم با جدیت مشغول باشیم، به طوری نباشه که به طور تفننی، تفنن ممکنه مؤثر باشه یک اثری بنویسی، ولی مثلا اینه که اثر ماندگار فقط با مداومت و جدیت تمام ایجاد میشه اولا، و دوم اینکه ما سعی بکنیم که بر آنچه که در کلام میسراییم و مینویسیم در زندگی خودمون هم بر اون متعهد باشیم. و این باز چیزی هست که در کار استاد فدایی بود که ایشون همچنان که در شعر خودش آزاد اندیش بود، در زندگی خودش همین خصوصیت رو حفظ کرد و این هم باز خصوصیت جالبی است که ما میتونیم از او الگوگیری کنیم.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا هفته دیگر شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
آرزویم این است در پس این همه دیوار، با آرزوهایت یک به یک کنی دیدار. در خدمت شما هستیم با برنامه گنج کلام.
ما یه پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
گنج کلام.
الله اکبر من کل شیء، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گنج کلام. باز هم با برنامه دیگر در خدمت شما بزرگواران هستیم و در ادامه بحث شیطان در آخر الزمان که استاد گرانقدر حجت الاسلام عالی در این مورد صحبت میکنن، پس با هم ادامه صحبت‌های هفته‌های گذشته ایشان را میشنویم.
در جلسات گذشته عرض شد که نوک تیز پیکان حمله شیطان به سمت پیوندهای مؤمنان است به خصوص تو بین پیوندهایی که مؤمنین با هم دارن، شیطان دو تا پیوند رو بیشتر مورد هجوم و حمله قرار داده. یکی پیوندهای خانوادگی که از شد به هر حال خانواده جایی هست که اگر دچار فروپاشی خدای نکرده بشه، سست بشه پیوندهای افراد خانواده با هم دیگه، تربیت به جامعه منتقل نخواهد شد. اولین نهاد اجتماعی که توش تربیت صورت میگیره خانواده است و از اونجا منتقل میشه به جامعه. دومین پیوندی که شیطان مورد هجوم و حمله قرار داده، پیوند بین مؤمنین و امامشون هست. پیوند بین مؤمن و رهبر الهی هست، بین ولی خدا هست، که اگر این پیوند زده بشه و مؤمنین جدا بمونن از امام و رهبر الهی، هیچ رشدی، هیچ کمالی، هیچ قربی به سمت خدا دیگه نخواهند داشت. رابطهشون با خدا قطع میشه. در قرآن در سوره توبه هست، آیه 119، خدا متعال اونجا این دستور رو میده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوا داشته باشید و در معیت و همراهی با صادقین باشید، پیوند بخورید با صادقین. سلمان از پیغمبر پرسید که یا رسول الله این صادقین کی هستن؟ پیغمبر اکرم فرمود برادرم علی و اوصیا و جانشینان او الی یوم القیامه، تا روز قیامت، که تمام وجودشون صدقه، هم گفتارشون، هم رفتارشون، خصلت‌هاشون، جهتگیریشون، همش راستی و درستی هست. صادقین که تمام ابعاد وجودیشون صدق هست، معصومین هستن. خدا دستور میده با اونها همراه باشید. امامت و ولایت که ما افتخارمون این هست که زیر پرچمش هستیم، یک راه در بین ده‌ها راه به سمت خدا نیست. اینجوری نیست که ما ده‌ها راه به سمت خدا داشته باشیم یکیش راه امامت و ولایت باشه. نه، تنها راهه، هیچ راه دیگری غیر از این نیست. پیغمبر اکرم نشسته بود با اصحاب، شنیدید این رو، حضرت حالا یه چوبی دستشون بود یا هرچی که بود، یه چند تا خط کج و معوج کشیدن، یه خط صاف، فرمود صراط یکی بیشتر نی، بقیهش انحرافی. و همونجور که در روایات ما هست، از صراط هو علی بن ابی طالب، وجود مقدس امیر المومنین و راه ولایت هستش. عنایت بفرمایید. عرض کردم که اگر کسی بدون پیوند با معصومین بخواد استعدادهای خودش رو رشد بده، به هیچ وجه امکان پذیر نیست. یعنی استعدادهای انسان فقط در خدمت ولی خدا هست که رشد میکنه. صفات نورانی، تواضع، شجاعت، سخاوت، کرم، بخشش، عفو، گذشت، تمام صفات نورانی با پیوند به ولی خدا که خودش متصل به خداست و همه صفات خدا رو گرفته، با پیوند به او هست که فقط اون نورانیت منتقل میشه. اینجوری نیست که کسی گمان بکنه من عبا سر میکشم میرم یه گوشه خودم عیبهای خودم رو پیدا میکنم بعد خودم رو تهذیب نفس میکنم. اینا بازیه، اینا شوخیه با معارف. راه تهذیب نفس، راه این که انسان رشد و قرب به سمت خدا داشته باشه، فقط و فقط اتصال به انسان برتریست که خود او رو خدا مستقیم تربیت کرده و ما باید تحت تربیت او قرار بگیریم. هیچ راه دیگه هم نداره. شما عنایت بفرمایید، همیشه وقتی موجود پایین‌تر خودش رو به موجود بالاتر بسپاره، رشد میکنه، بالا میره. به عنوان مثال من عرض میکنم، شما وقتی غذا میخورید، غذای موجودی است که رتبهش از خود شما پایین‌تره، غذا از جمادات دیگه. این غذا وقتی وارد بدن مؤمن میشه، وقتی متصل میشه وارد بدن مؤمن که موجود بالاتریس میشه، تبدیل میشه به ذکر، تبدیل میشه به عبادت، تبدیل میشه به نماز و میره ملکوت. یعنی غذا که موجود پایین تره از کانال شما هست که میره بالا. خداوند متعال موجوداتی که خلق کرده برای کمال خلق کرده، حتی جمادات رو، حتی گیاهان رو. اون گیاه وقتی وارد بدن مؤمن میشه، تبدیل به ذکر میشه، تبدیل به نماز میشه و وارد ملکوت میشه. موجود پایین‌تر وقتی خودشو بسپاره به موجود بالاتر، رشد میکنه. اهل بیت معصوم موجودات بالاتر هستن، انسان برترن. اگر آدم خودشو بسپاره به اونها، طبیعتاً کمالات اونها ظهور میکنه تو این شخص پایین‌تر. کما اینکه خود اونها خودشونو سپردن به خدا، کمالات خدا ظهور کرده تو اونها، شدن عین الله، اذن الله، لسان الله، ید الله. ما هم اگه خودمونو بسپاریم به اونها، صفات نورانی اونها ظهور میکنه تو افراد، البته به تفاوت ظرفیت ها و به تفاوت اینکه چقدر سپردن خودشونو به اونها، چقدر تسلیم ولی خدا خودشون رو کردن، صفات نورانی تو اینها ظهور میکنه. راه رشد همین هست و لا غیر. مرحوم آیت الله قاضی معرف حضور همتون هست، ایشون میگفتن تو نجف که زندگی میکرد، تو کوچه ای که خونه شون تو اون کوچه بود،
یه جوان لاتی بود به نام قاسم که اهل نماز و عبادت و این حرفا نبود، ولی نسبت به آقای قاضی خیلی ارادت داشت. آقای قاضی رو دوستش داشت. هر موقع آقای قاضی رد میشد از سر کوچه، این بلند میشد اظهار ارادت میکرد. آقا مخلص تیم، چاکر تیم، اظهار ارادت بهشون میکرد. یه مرتبه آقای قاضی ایستاد. آقای قاضی آدم شناس بود. ایستاد گفت قاسم، مگه نمیگی به ما ارادت داری؟ گفت آقا چرا، مخلصتم هستی. آقای قاضی گفت بیا قاسم، به خاطر این محبتی که به ما داری یه چیزی ازت میخوام انجام بده. گفت آقا هر چی بگی من انجام میدم. گفت قاسم یه امشب بلند شو یه دو رکعت نماز شب بخون. حالا ما معمولا میخوایم کسی رو به راه بیاریم از نماز شب شروع نمیکنیم. خب آقای قاضی بالاخره دکتر فوق تخصص روحه، میدونه چیکار کنه. این بنده خدا برق از چشش پرید. گفت من نماز صبحمو بلد نیستم، نماز شب نمیدونم چی هست. گفت حالا من بهت یاد میدم، بلند شو یه دو رکعت بخون. گفت آقا من نمیتونم اون موقع شب بیدار شم، من تا لنگه زور خوابم. آقای قاضی گفت تو یه ساعتی رو نیت بکن من بیدارت میکنم.